أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب از اونجایی که بحث در آخرین جلسه ی سال گذشته در نیمه راه رها شد، یه مرور اجمالی به مباحث گذشته خواهیم داشت و انشاءالله وارد بحث جدید خواهیم شد. به طور کلی از ابتدای علم اصول تا اینجا ما درباره مقدمات 13 گانه مرحوم آقای آخوند بحث کردیم. طی چند سال گذشته این مقدمات را در ضمن اموری متعرض شدیم. علیکم السلام. بعضی از این مقدمات ثمره عملی داشتند، مثل بحث صحیح و عام، بحث مشتق، و برخی ثمره عملی نداشتند اما ناچار بودیم طرح کنیم، مثل بحث از حقیقت وضع یا کیفیت وضع حروف. علی حال بعد از بیان مقدمات 13 گانه وارد در مقاصد علم اصول شدیم. اولین مقصد از مقاصد این علم که مرحوم محقق خراسانی در کفایه مطرح کردن، اوامر. مقصد اول اوامر بود. ما تقریبا از اواسط سال گذشته بحث اوامر را شروع کردیم. از ابتدای این مقصد تا به حال ما دو مسئله مهم را مورد رسیدگی قرار دادیم. یکی معنای ماده امر بود، خود کلمه امر، الف میم را، و دیگری صیغه امر یعنی هیئت افعل. در مورد معنای ماده امر ما ضمن بررسی معنای لغوی و عرفی به معنای اصطلاحی ماده امر هم پرداختیم و گفتیم چون کلمه امر در ادله یعنی آیات و روایات به معنای لغوی و عرفی آمده نه معنای اصطلاحی، مقصود اصلی همون معنای لغوی و عرفی است. لذا سه جهت در ماده امر مورد بررسی قرار گرفت. یکی اعتبار علو و استعلاء. آیا اگر در دلیلی وارد بشود، مثلا خداوند تبارک و تعالی بفرماید امرتک بکذا، این عرض به حضور شما علو و استعلا درش معتبره یا نه؟ عرض کردیم به نظر ما بعد از بررسی ادله و اقوال به این نتیجه رسیدیم که علو و استعلاء در ماده امر معتبرند. جهت دوم این بود که آیا ماده امر دلالت بر طلب وجوبی می کند یا اعم از طلب وجوبی و استحبابی را دلالت می کنه. در این جهت هم نظر ما این شد که ماده امر دال بر طلب وجوبی است. جهت سوم این بود که آیا ماده امر دال بر طلب حقیقی است یا طلب انشائی؟ نظر ما بعد از بررسی ادله و اقوال این شد که ماده امر دلالت بر مفهوم طلب میکنه، نه طلب حقیقی نه طلب انشائی. اینا مجموعه بحث هایی بود که پیرامون ماده امر ذکر کردیم. بحث دیگری که در این مقصد دنبال کردیم بحث از صیغه امر بود. اولین مطلب پیرامون مدلول صیغه امر بود که اساساً معنا و مدلول صیغه امر یا هیئت افعال چیست. در این مورد هم اقوال و ادله اقوال را به تفصیل ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم، لکن نتیجه این شد که صیغه امر دال بر بعث نسبی است. دو جهت دیگر رو در مورد صیغه امر دنبال کردیم. یکی این که آیا صیغه امر ظهور در وجوب داره یا استحباب. اگر ما جایی مواجه بشیم با هیئت افعال، آیا از این وجوب استفاده می شود در حالی که قرینه ای نیست یا استحباب؟ نظر ما بعد از بحث های مبسوط این شد که صیغه امر ظهور در وجوب داره. ادله خودمون رو ذکر کردیم و اشکالات سایر اقوال رو هم بیان کردیم. آخرین بحثی که در صیغه امر مطرح شد بحث از دلالت جمله خبریه است که در مقام انشاء استعمال شده باشد. گفتیم اگر جمله خبری در مقام انشاء استعمال شود دال بر وجوب. خب این دو بحث، یعنی بحث از معنای ماده امر و بحث از ماده امر و بحث از صیغه امر، خب وقت زیادی رو از ما گرفت، بحث های مبسوطی پیرامون اینها مطرح شد. بعد از اون ما بحث مهم تقسیمات واجب را مطرح کردیم. گفتیم که خب حالا واجب به انواع مختلف و به اعتبارات مختلف تقسیم میشه. تقسیم واجب به واجب تعبدی و توسلی، واجب مطلق، واجب مشروط. واجب عینی، واجب کفایی، واجب نفسی، واجب غیری. اینا تقسیمات متعددی است که برای واجب بیان شد. اولین تقسیم که ما درباره اون بحث کردیم، تقسیم واجب به تعبدی و توسلی. در مورد تعبدی و توسلی گفتیم تعریفات مختلفی ارائه شده، لکن ما عمدتاً دو تعریف مورد توجهمون قرار گرفت و گفتیم یک تعریف، تعریف غیر مشهور از تعبدی و توسلی، و یه تعریف هم تعریف مشهور. خوب عنایت کنید، این قسمت برای اینکه بحث رو میخوایم ادامه بدیم، برای اتصال به بحث‌های گذشته لازم مورد توجه قرار بگیره. ما حالا اجمالاً میگیم که تعریف غیر مشهور از تعبدی و توسلی این است که واجب توسلی واجبی است که مباشرت در انجام آن لازم نیست، ولی واجب تعبدی واجبی است که مباشرت در انجام آن لازم است. مثلا اگر کسی برای نماز واجب است لباسش رو تطهیر بکنه، لازم نیست خودش انجام بده. اگر لباس روی تناب باشه و باد اون رو داخل در آب کر بیندازه، این برای امتثال کافی است، چون مباشرت شخص مکلف در اتیان به واجب لازم نیست. اما واجب تعبدی آن است که خود مکلف باید بالمباشره انجام بده. نماز رو باید خودش بخونه، روزه رو باید خودش بگیره، کس دیگری نمیتونه اون رو انجام بده، مگر در مواردی که نیابت جایز باشه. خب این یه تعریف. نظیر این رو به نحو دیگری باز مطرح کردن، اینم معنای معروف و مشهوری نیست، ولی واجب تعبدی، یعنی طبق این بیان واجب توسلی آن است که لازم نیست مکلف آن را از روی اراده و اختیار انجام بده، ولی واجب تعبدی آن است که باید با قصد و اراده و اختیار مکلف انجام بگیرد. مثلا اگر لباس نجسی بر تن شخص مکلف باشد، بدون قصد و اراده بیفته داخل در حوض یا استخر، اینجا لباس او تطهیر میشه، چون این واجب واجب توسلی است و در واجب توسلی اتیان از روی قصد و اراده لازم نیست. واجبم اتیان شده، اختیاری و اراده ای هم برای اتیان به این واجب نداشت. اما واجب تعبدی اون است که از روی اراده و اختیار انجام بشه. حالا این دو معنا یا دو وجه برای واجب تعبدی و واجب توسلی. معنای مشهور این است که واجب توسلی واجبی است که احتیاج به قصد قربت ندارد، اما واجب تعبدی آن است که محتاج قصد قربت. خب پس در مجموع دو یا سه معنا برای واجب تعبدی و توسلی ذکر شد. یه معنا یا دو معنا غیر مشهور و یک معنای مشهور. منتها اصل بحث این بود که به طور کلی اگر ما در مورد واجبی دچار شک و تردید بشیم که آیا این واجب تعبدی است یا توسلی، اینجا چه باید بکنیم؟ اگر شک که در تعبدیت و توسلیت کردیم، این بحثی است که ثمره داره و مهمه. گفتیم ما این سوال را بر اساس هر سه معنا یا هر دو معنایی که برای تعبدی و توسلی گفتیم باید پاسخ بدیم. خوب دقت کنید، سوال چیه؟ در موارد شک در تعبدیت و توسلیت ما باید واجب را توسلی بدانیم یا تعبدی؟ گفتیم اینجا هم بر طبق مقتضای اطلاق و اصل لفظی باید مسئله رو بررسی کنیم، هم بر طبق چی؟ ها؟ اصل عملی، بر اساس هر دو. خب در جهت اول، یعنی در اون معنای اول غیر مشهور، ما عرض کردیم اگر شک در تعبدیت و توسلیت بکنیم و معنای تعبدی و توسلی را این بدانیم که توسلی واجبی است که مباشرت در اتیان لازم نداره و واجب تعبدی آن است که مباشرت در اتیان لازم داره، خب اینجا مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی هر دو مورد بررسی قرار گرفت. اقوال رو گفتیم، ادله رو گفتیم، اشکالاتی که اقوال نسبت به یک دیگر داشتن اون هم مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه هم عرض به حضور شما این شد که اگر ما واجب تعبدی را، واجب توسلی را به معنای عدم اعتبار مباشرت در انجام واجب بدانیم، مشهور معتقدند اطلاق اقتضای توسلیت داره و اصل عملی اقتضای عرض به حضور شما تعبدیت، یعنی اقتضای اشتغال. در مقابل بعضی مثل مرحوم آقای خویی نظر دیگری داشتن. نتیجه نظر ما این شد که اصل لفظی و اطلاق اقتضای توسلیت داره، یعنی اگر ما با واجبی برخورد کردیم و ندانستیم که آیا مباشرت درش معتبر است یا نه، مقتضای اطلاق ادله و اصل لفظی توسلیت، به این معنا که مباشرت در اتیان واجب معتبر نیست. و چنانچه دست ما از ادله لفظی و اطلاق کوتاه شد، اصل عملی در یک فرض اقتضای براءت و در فرض دیگر اقتضای اشتغال داره. فروض شرع هم عرض کردیم قبلا. این بر اساس یک معنا. معنای دیگری که باز بعضی ها گفتن این بود که واجب توسلی واجبی است که اراده و اختیار مکلف در اتیان به اون معتبر نیست، اما واجب تعبدی آن است که اراده و اختیار مکلف در اتیان به اون معتبره. خب اینجا هم مثل صورت اول، هم اصل لفظی هم مقتضای اطلاق و اصل لفظی رو بررسی کردیم و هم مقتضای اصل عملی. یعنی اگر ما شک کردیم آیا واجبی تعبدی است یا توسلی، به این معنا که آیا ضرورتاً باید توسط خود مکلف انجام بشه از روی قصد و اراده و اختیار، یا اگر دیگری هم انجام بدهد واجب اتیان شده. اینجا طرق و راه‌هایی ذکر شد که بر اساس اونها اطلاق اقتضا می کرد که واجب تعبدی باشد، یعنی تکلیف از روی اراده و اختیار انجام بشه، یعنی اصل تعبدیت. این راه ها رو ما بررسی کردیم. ادله عرض به حضور شما قائلین به این طرق را هم اجمالاً بیان کردیم. نتیجه عرض به حضور شما این شد که اگر ما شک در تعبدیت و توسلیت به این معنا بکنیم، مقتضای اطلاق و اصل لفظی عرض به حضور شما این است که این واجب واجب تعبدی باشه، یعنی مکلف حتما باید این واجب را با اختیار و اراده و قصد انجام بده و چنانچه بدون اراده و اختیار باشه تکلیف اتیان نشود. اگر دلیل لفظی و اصل بود، اگر دلیل لفظی هم نداشتیم و دست ما از اطلاق کوتاه شد، اون وقت اینجا اصل اقتضا می کند عرض به حضور شما، یعنی دو فرض داره. اگر یقین داشته باشیم به تکلیف و شک داریم در این که فعل بدون اراده و اختیار موجب سقوط تکلیف هست یا نه، اصل اشتغال اقتضا میکنه که تکلیف ساقط نشده، و عبارت دیگر مقتضای اصل عملی این است که واجب واجب تعبدی باشه، برخلاف مرحوم آقای خویی که قائل شدن به اینکه اصل عملی اقتضای براءت داره، پس در شک که در تعبدیت و توسلیت طبق این مبنا، طبق این معنا اصل توسلیت. عنایت بفرمایید، ما مقتضای اصل لفظی و اصل عملی را بر طبق این دو معنای توسلی و تعبدی که مشهور نبودن را مورد بررسی قرار دادیم. این خیلی مهمم نبود، این خیلی مهم نبود. عمده این است که ما در موارد شک در تعبدیت و توسلیت بر معنای مشهور، بر طبق معنای مشهور ببینیم چه باید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما شک کردیم واجبی تعبدی است یا توسلی، به این معنا آیا در این واجب قصد قربت معتبره یا نه، اینجا چه باید بکنیم؟ آیا باید بگیم در این واجب قصد قربت معتبره یا نه بگیم در این واجب قصد قربت معتبر نیست؟ چون تعبدی و توسلی طبق این معنا، یعنی واجبی که قصد قربت لازم دارد و واجبی که قصد قربت لازم ندارد. پس عنایت بفرمایید، اصل بحث ما به اینجا رسید که چنانچه در مورد واجبی شک کنیم آیا تعبدی است یا توسلی، به این معنا که آیا نیازمند قصد قربت هست یا نیست. اینجا ادله لفظی چه اقتضایی دارن؟ به عبارت دیگه اطلاق، مقتضای اطلاق ادله چیست؟ آیا اطلاق ادله اقتضا میکنه ما این واجب را واجب تعبدی بدانیم که قصد قربت درش معتبره، یا واجب توسلی که قصد قربت درش معتبر نیست؟ و چنانچه دلیل لفظی نداشتیم، اطلاقی در کار نبود که ما بدانیم در موارد شک واجب را باید حمل بر تعبدی بکنیم یا حمله بر توسلی، اون وقت اصل عملی چه اقتضایی داره؟ آیا اصل عملی اقتضا میکنه این واجب حتما باید با قصد قربت اتیان بشه، یا بدون قصد قربت هم میتواند اتیان شود؟ پس اصل مسئله ما الان اینه که در موارد شک که در تعبدیت و توسلیت به معنای مشهور، اولا مقتضای اصل لفظی و اطلاق چیه، ثانیا مقتضای اصل عملی چیه. دقیقا همین دو مطلب را ما طبق معنای غیر مشهور هم قبلا بررسی کردیم. این به قول معروف اصل بحث ماست که باید از این به بعد ادامه بدیم. منتها این جای بحث مقدماتی نیاز داره. ما قبل از این که این مسئله رو بررسی بکنیم، یه مسئله مهمی را باید مورد رسیدگی قرار بدیم. در دو معنای قبلی مشکلی نبود، یک راست ما می رفتیم اصل لفظی و اصل عملی را مورد بررسی قرار می دادیم، اما اینجا چون معنای تعبدی و توسلی متفاوته، اصلا باید ببینیم آیا امکان اخذ قصد قربت در واجب وجود دارد یا ندارد. این خیلی مهمه، این مسئله کلیدیه. اصلا قصد قربت را به عنوان یک شرط شارع میتونه در واجب اخذ کنه یا نه؟ این یه بحث مهمی است. این بحث مقدماتی رو باید اول انجام بدیم، بعد بریم سراغ پاسخ به سوال. پس موضوع بحث ما اینه، امکان اخذ قصد قربت در واجبات. اصلا امکان داره قصد قربت در واجب اخذ بشه؟ که حالا ما اگر در یک دلیلی دیدیم شارع حرفی از قصد قربت نزده، نتیجه بگیریم خب پس قصد قربت معتبر نیست. اگر کسی گفت امکان اخذ قصد قربت نیست، یعنی شارع اصلا نمیتونه بیاد بگه آقا ایها الناس نماز بخوانید به قصد قربت، روزه بگیرید به قصد قربت، تو همون امری که داره بیان میکنه همونجا ضمن این که اجزاء واجب رو بیان میکنه در کنار اونا بگه آقا قصد قربت هم باید داشته باشید. خب اگر این امکانش باشه، ما یه جا ببینیم شارع اجزاء و شرایط رو گفته، سخنی از قصد قربت به میان نیاورده، میتونیم از این اطلاق، از ذکر، از عدم ذکر قید قصد قربت نتیجه بگیریم این واجب، واجب تعبدی نیست، نیاز به قصد قربت نداره. چون اگر قصد قربت معتبر بود باید ذکر میکرد مثل بقیه اجزا و شروط، حالا که نگفته پس معلوم میشه قصد قربت معتبر نیست. خب این فرع آن است که امکان اخذ این قید در خود دلیل باشه. اما اگر کسی گفت آقا امکان اخذ قصد قربت در دلیل وجوب نیست، اصلا شارع نمیتواند بگوید سلم قصد القربه، سم مع قصد القربه، خب اون وقت دیگه کسی اگر با دلیل وجوب صوم، وجوب صلات، حالا اینا رو ما میدونیم بحث در موارد شک، برخورد بکنه و ببینه خود شارع هیچ جا حرفی از قصد قربت نزده، نتیجه بگیره پس قصد قربت معتبر نیست، نمیتونه این کار بکنه. چرا؟ از این عدم ذکر قید قصد قربت نمیتوان نتیجه گرفت که قصد قربت معتبر. چرا؟ چون امکان اخذ قصد قربت نبوده تا شارع بخواهد اون را بیان بکنه. پس در درجه اول باید این مسئله را بررسی کنیم، آیا اصلا امکان اخذ قصد قربت در واجبات هست یا تا فردا ان شاء الله.